سلام و خوش آمدید. ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماییم. در اول گزارش های این ساعت به شما در مورد تلاش های صلح حکومت افغانستان با مخالفان مسلح خواهیم گفت. گزارش های جالب دیگر هم داریم و همچنان برنامه فکر نور در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تا لحظات دیگر در تازه ترین خبرهای جهان از سلطان محمد سرور بیشتر در مورد طوفان بحری آیرین در ایالات متحده آمریکا و اقدامات احتیاطی در این کشور میشنوید. اما حالا به این که تازه ترین خبرهای افغانستان را از فرشته ندا بشنویم.
سرخط اخبار: شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر عید سعید فطر مخالفین مسلح باید با دولت بپیوندد. نیروهای آیساف در افغانستان میگویند که در هفته جاری 4000 کیلوگرم مواد انفجاری مخالفین را به دست آوردند. مشروع اخبار: شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر عید سعید فطر مخالفین مسلح باید با دولت بپیوندد و یک زندگی جدید را آغاز نمایند. شورای عالی صلح در یک خبرنامه از مخالفین مسلح خواسته است که به جنگ و خونریزی در کشور پایان بدهند. اعضای شورای عالی صلح در خبرنامه گفتند که مردم افغانستان در 30 سال گذشته قربانی های زیادی دادند و حالا حق دارند تا در یک فضای صلح‌آمیز زندگی نمایند. اعضای این شورا از تمام حجاجی که برای ادای حج به عربستان سعودی می روند خواستند تا به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان دعا نمایند. مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن 12 طالب مسلح در این ولایت خبر می دهند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد دیروز در عملیات نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا در ولسوالی واشیر هلمند کشته شدند. با گفته آقای احمدی، ملا سلام یکی از قماندانان طالبان در این عملیات به شدت زخمی شده است. گفته شده که در این عملیات به نیروهای بحری آمریکا صدمه نرسیده است. اما قاری یوسف احمدی، فردی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، با رادیو آزادی گفت در عملیات ولسوالی واشیر به افراد آنها کدام آسیبی نرسیده و در آن عملیات 4 تن از نیروهای خارجی کشته و 1 تانگ آنها نیز از بین رفته است. نیروهای آیساف در افغانستان میگویند که در هفته جاری 4000 کیلوگرم مواد انفجاری مخالفین را به دست آوردند. سخنگوی نیروهای آیساف امروز در کابل به خبرنگاران گفت این مواد انفجاری بیشتر از ولایات قندهار، هلمند و کابل به دست آمده است. وی همچنان با ابراز تبریکی عید برای افغانان گفت که باید در ایام عید محتاط از پلانهای مخالفین مسلح باشند تا عید را به خوشی سپری نمایند. و خبر اخیر این که وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 2 مخالف مسلح دولت کشته و 4 تن دیگرشان دستگیر شدند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع منتشر شده آمده است که این افراد در اثر عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان در ولایت زابل، نیمروز، فاریاب و غزنی کشته و بازداشت شدند. در اعلامیه گفته شده است که در ولایت لوگر و کنر 1 سرباز اردوی ملی کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنان در اعلامیه آمده است که در ولایات زابل و فرا سربازان اردوی ملی 1 مقدار سلاح و مهمات را نیز به دست آوردند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را از همکارم سلطان سرور میشنوید.
فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند نیروهای این کشور در اطراف شهرک راستان منتشر شدند. این شهرک در مناطق مرکزی سوریه شاهد تظاهرات گسترده ضد رژیم بشار الاسد بوده است. فعالان میگویند تیراندازی شدید گزارش شده و اهالی از ترس یورش عساکر به خارج شهر فرار میکنند. در جریان تظاهرات ضد دولتی که از 5 ماه به این سو در سوریه ادامه دارد، 2200 نفر کشته شدند. حداقل 28 نفر به شمول یک عضو پارلمان در نتیجه یک حمله انتحاری در یکی از مساجد بغداد کشته شدند و ده ها تن دیگر زخمی گردیدند. مقامات عراق میگویند مهاجم انتحاری خود را هنگام نماز دیروز در مسجد ام القرى منفجر ساخت. یک عضو پارلمان به نام خالد الفهدوی میان کشته شدگان است. کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. مسجد ام القرى در غرب بغداد مقر اوقاف سنی ها می باشد که مسئولیت نگهداری مسجدها و اماکن مقدسه سنی ها در سرتاسر عراق را به عهده دارد. شورشیان لیبیا می گویند عبدالباسط المقراهی را که به ارتباط بمبگذاری در یک تیاره مسافربری که سال 1988 در لوکربی برطانیا سقوط کرد محکوم شده بود و کسی نمی سپارند. محمد العلقی وزیر عدلیه در شورای ملی انتقالی شورشیان گفت که قضیه مقراهی فیصله شده و کدام فیصله دیگری در این مورد صورت نخواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا می گوید طوفان آیرین در حال ضعیف شدن است، ولی هنوز هم مردمی را که در مسیر آن قرار دارند تهدید می کند. باراک اوباما رخصتی خود را قطع کرده و به این مناسبت به مردم آمریکا از قصر سفید سخنرانی کرد. با اینکه طوفان در حرکت خود به سوی شمال ضعیف شده، ولی باز هم یک طوفان خطرناک می باشد و بارش شدیدی را تولید می کند. آمریکایی های بسیاری در معرض تهدید جدی قطع برق و سیلاب ها قرار دارند که امکان دارد این وضعیت در چند روز آینده ناگوارتر شود، چون آب از دریاها لبریز می شوند. به نظر می رسد که مناطق بسیاری به شمول شهر نیویورک آنقدر که پیش بینی شده بود از این طوفان متاثر نشدند. قزاقستان امروز 20مین سال روز مسدود شدن ساحه آزمایش‌های هسته‌ای در این کشور را تجلیل می‌کند. در دوران اتحاد شوروی سابق که قزاقستان یکی از جمهوریت‌های این اتحاد بود، بیش از 450 آزمایش هسته‌ای در این کشور انجام شد. هزاران نفر از باشندگان قزاقستان هنوز هم از اثر این آزمایش‌ها رنج می‌برند. میزان مبتلا شدن به مرض سرطان در این کشور زیاد است و مردم زیادی که هنگام اجرای چنین آزمایش‌ها آن زمان تولد شده‌اند، معیوب می‌باشند. یک دکتر ایرانی که برای کمک با معتادان مواد مخدر مبتلا به ویروس ایدز سعی می کرد و به گمان توطئه علیه رژیم جمهوری اسلامی بیش از 3 سال محبوس بود، رها شده است. برادر او کامیار علایی که در امریکا به سر می برد، با آژانس خبررسانی فرانسه ایمیل فرستاده گفته است که آرش علایی از جمله 100 زندانی سیاسی است که هفته گذشته مورد عفو قرار گرفتند. خود کامیار علایی که 37 سال عمر دارد، اوایل سال جاری رها شد و به امریکا برگشت تا درس‌های درجه دکتری خود را تعقیب کند. آرش علایی در ابتدا به 6 سال حبس محکوم شده بود. این دو برادر تداوی بیماران ایدز را در سال‌های 1990 آغاز کرده بودند و پیشگامان علاج ایدز در ایران محسوب می‌شوند. آنها 2 ماه قبل مستحق یک جایزه جهانی در حقوق بشر و صحت عامه شناخته شدند. پایان اخبار.
تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. و حالا ساعت 3:08 به وقت کابل است. تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه میشنوین که شورای عالی صلح افغانستان همکاری عربستان سعودی در بخش تلاش‌های صلح با مخالفان مسلح حکومت را امیدوار کننده خوانده است. جامعه مدنی در مورد تلاش‌های صلح چه میگوید؟
هر حرکت مدنی که به خاطر صلح آوری در افغانستان مفید و ممید واقع شوه، از او ما پذیرایی میکنیم و را تایید میکنیم.
در مورد آمادگی ها برای تجلیل از روزهای عید هم گزارش های داریم. به این بشنویم که مردم در مورد خرچ عیدی چی میگن.
یک مصرف گزاف است، اضافهی است، همونطور رسم رواج بین خانم مانده.
خب این خرچ ها خرچ های خیلی گزاف و غیر قانونی است. عید بین مردم یک عنعنه شده.
تا لحظات دیگر در پهلوی اینها برنامه هفتگی فکر نور هم میشنویم.
در کل رفتارهایی که متاسفانه هم وکلا و هم نامزدهای معترض در بخش‌های متفاوت داشتن به هیچ وجه دموکراتیک و مدنی نبوده.
خب حالا در شروع برنامه بیاین از تلاش های صلح بشنویم. شورای عالی صلح افغانستان از همکاری عربستان سعودی در پیشبرد گفتگوهای صلح در افغانستان ابراز امیدواری کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سفر دو روزه ای که به عربستان سعودی داشت با ملک عبدالله پادشاه سعودی ملاقات کرد و از او خواست تا در پیشرفت گفتگوهای صلح با افغانستان همکاری کند. در این سفر یک هیئت شورای عالی صلح هم با رئیس جمهور همراه بود. حالا به این شرح بیشتر در این مورد را در گزارش از فرخنده احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان حمایت عربستان سعودی را از روند گفتگوهای صلح در افغانستان امیدوار کننده توصیف می کند. مقام های این شورا می گویند عربستان سعودی به دلیل داشتن نقش مرکزی در میان کشورهای اسلامی می تواند در پیشرفت روند صلح در افغانستان نقش مؤثر داشته باشد. عطاالله‌لودین معاون شورای عالی صلح بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به سفر اخیر یک ایت این شورا به عربستان سعودی گفت در آینده آنان تصمیم دارند تا بر اساس یک اجندای مشخص روی تحکیم صلح در افغانستان عازم عربستان شوند و با مقامات آن کشور با جزئیات روی این مسئله بحث کنند.
این یک سفر مقدماتی بود و طی آن روی کلیات روند صلح بحث صورت گرفته است. اما در آینده هیئت‌های به نمایندگی از شورای عالی صلح به عربستان سعودی سفر خواهند کرد و روی موضوعاتی که به اساس آن صلح در افغانستان تضمین شده می تواند با مقامات آن کشور به تفصیل بحث خواهند نمود.
آقای لودین نقش برخی از کشورهای همسایه و اپوزیسیون دولت افغانستان را در تحکیم صلح در کشور نیز مهم خواند. در حالی که یک سال از تشکیل شورای عالی صلح در کشور می گذارد، اما گفته می شود این شورا در جهت گفتگو با مخالفان مسلح دولت دستاورد لازم نداشته است. زیرا ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در یک خبرنامه‌ای که به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر به نشر رسانده است گفته است که گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و دولت افغانستان در حد تبادله اسیران جنگی محدود بوده است. اما معاون شورای عالی صلح این سخنان رهبر گروه طالبان را رد نموده میگوید مذاکرات آنان در هر حدی که باشد هدف اصلی از آن مذاکره با مخالفان مسلح دولت و تحکیم روند صلح در کشور میباشد، ولی طالبان مسلح به دلیل سیاستهایشان نمیخواهند نامی از این مذاکرات ببرند.
شورای عالی صلح همواره با مخالفان مسلح دولت روی تامین صلح بحث کرده است. البته گفتگوهای صلح جزئیات دارد که شامل تبادله اسیران و موضوع لست سیا می شود، اما موضوع اصلی در تمام مذاکرات تامین صلح بوده است. ولی اینکه مخالفان مسلح نمی خواهند در این مورد چیزی بگویند با سیاست آنها برمی گردد که تا چه اندازه پلیسیشان به آنها اجازه می دهد تا با جزئیات روی این مسئله بحث کنند.
با گفته آقای لودین، شورای عالی صلح تا به حال چندین مرتبه با نماینده های گروه طالبان و حزب اسلامی در داخل و خارج از کشور بحث و گفتگو نموده است. اما با گفته و ارائه جزئیات در این مورد قبل از وقت است. از سوی دیگر طالبان مسلح این ادعای شورای عالی صلح را همواره رد کرده اند و گفتند کسانی که به نمایندگی از این گروه با دولت افغانستان به تماس شدند هیچ پیوندی با این گروه ندارند.
فرخنده احمدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. نهادهای جامعه مدنی افغانستان می‌گویند تاکنون تصمیم برای حضور یک گروه مشخص در نشست دوم بن گرفتن نشده. شمار از اعضای نهادهای جامعه مدنی امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند به خاطر اولویت‌های کاری این نهادها در نشست دوم بن کمیته کاری هم تشکیل شده است. قرار است نشست دوم بن در ماه قوس امسال در بن یکی از شهرهای آلمان برگزار شود. منیژه دیوه حالا از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان از حضور گروه طالبان در نشست دوم بن حمایت مشروط می کنند. به گفته برخی از اعضای جامعه مدنی، اگر شماری از طالبان تا زمان برگزاری نشست دوم بن بر روند صلح بپیوندند، در آن صورت جامعه مدنی از شرکت نمایندگان گروه طالبان در ترکیب هیئت افغانی در نشست دوم بن حمایت می کند. سید رحیم ستار، یک عضو جامعه مدنی افغانستان، در این مورد چنین میگوید:
هر حرکت مدنی که به خاطر صلح آوری در افغانستان مفید و ممید واقع شوه از او ما پذیرایی میکنیم و را تایید میکنیم. این کنفرانس دولتی است و گروه ها مثل بنیاکوار هر کس، هر طایفه، هر قبیله، هر قماندان در او اشتراک کردن میتواند که هر تنظیم نمایندگی خود روان کند، طالب نمایندگی خود روان کند. کسایی که تا او وقت در این راستا هم نوا میشه، صلح میپذیرد، این پروسه را میپذیرد، طبعا اونا که اشتراک میکند زیر بیرق دولت خواهد بود و به شکل مستقل تا به حال تصمیمی نیست که گروه دیگه هم دعوت شود و اونجا اشتراک کند.
به اساس گزارش ها قرار است در نشست دوم بن که در ماه دسامبر سال روان میلادی در بن یکی از شهرهای آلمان راه اندازی گردد، روی روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، تعهدات دراز مدت جامعه جهانی به افغانستان و پروسه صلح و ادغام مجدد در این کشور بحث شود. اما در این حال شماری از نهادهای جامعه مدنی نگرانند که مبادا در نشست دوم بن تجربه تلخ نشست اول بن تکرار شود. باز هم سید رحیم ستار، یک عضو جامعه مدنی افغانستان:
جامعه مدنی افغانستان در نشست دوم بن از جامعه جهانی می خواهد که آنان در دراز مدت به تعهدات خود پابندی داشته باشند، قسمی نشود که اولویت های دیگر برای آنان پیدا شود و افغانستان را از یاد ببرند. روند انتقال مسئولیت های امنیتی در اصل به اعتماد جامعه جهانی صورت می گیرد که آنان امکانات بدهند. موضوع دیگر موضوع صلح است. صلح باید با چه نوع میکانیزم، با چه شکل و با کی؟ در این صلح تنها مخالفان شامل نیستند، کشورهای همسایه هم شامل هستند که در اینجا به یک میکانیزم ضرورت دارد.
صحبت ها در مورد شرکت طالبان در نشست دوم بن در حال ادامه دارد که رهبر این گروه با تازگی با پخش خبرنامه گفته است در این نشست نمایندگان واقعی مردم شرکت نخواهند داشت. ملا محمد عمر در این اعلامیه گفته است در این نشست با جستجوی راه حل اساسی معضله افغانستان پرداختن نخواهد شد و مسائل مطرح خواهد شد که از پیش در قصر سفید و وزارت دفاع آمریکا طراحی شده است. رهبر گروه طالبان نگفته است که حاضر به شرکت در این نشست هستند یا نه. اما مقام‌های حکومت افغانستان اطمینان دادند که در این نشست با یک آجنده فراگیر و مشخص شرکت خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سه و هفته دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط با 96 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو را خواهید شنید. میدونین که در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان قرار داریم و عید آمدنی است. حتما برای عید آمادگی گرفتین و شاید خانه تکانی هم کرده باشین. حالا به این از آمادگی های عیدی در جاهای مختلف افغانستان بشنوین. در
اینجا شهر پلوخمری مرکزی ولایت بغلان و یگانه بازار بزرگ مردم این ولایت هست که در چنین روز نزدیک به عید کاملا حال و هوای دیگری به خود گرفته است.
یا صدر به دکان 70 را به کیلو نخودی سر به
هجوم بیش از حد مردم که برای خرید مواد عیدی از تمامی نقاط ولایت بغلان آمده اند، این شهر کوچک را چنان مزدحم و مملو از جمعیت نموده که عبور از جاده های آن برای هر کسی مشکل می باشد. این شهر کوچک که فقط داره چند مارکت و چند جاده کوتاه می باشد، یگانه بازار عمده مردم شهر پلوخمری و 14 ولسوالی ولایت بغلان به شمار می رود. مردم در چنین روزی که فردای آن را عید می دانند به شدت تلاش دارند تا مواد مورد نیازشان را به هر قیمتی که شد بخرند و بروند. کیک، کلچه، پسته، بادام، نخود، کشمش و سیمیان مهمترین مواد عیدی اند که در هر عید مصرف بالایی دارد. اینجا فروشندگان این مواد حتی خارج از دکانهایشان در روی جاده اقسام و انواع آن را پهن کرده و به شدت مصروف فروشات آن هستند و مردم نیز سرگرم خرید و بیوبهای آن. این هم مردمی که آمده اند و مصروف خرید مواد عیدانه‌شان هستند.
زند غوری نه نمی سودا مواده یعنی عید رمضان خریدیم بخیر بینی دیگه چاکلیت هست، نخود هست، یعنی سیمیان هست و بادام هست و پیسته هست، یعنی در مجموع 15,000-20,000 می شدی.
می دیگه پول ندارم دیگه، میرم دارزانیش خریدم، زورم نمیتشد مردی کارم دیگه، می لباس کجاست.
باید گفت عده دارند و عده هم ندارند. مردم بهترین مواد و با پیمانه زیادی می خرند و خلق هم که فقیر و درمانده اند برای تسلای دلشان به 1 کیلو کیک و 2 کیلو کلچه اکتفا می کنند و شاید هم لباس نوی نه برای خود و نه برای خانواده ایشان داشته باشند.
روز آمد آمدی است، ما 1 روپیه خدای نداریم که خرج مصرف کنیم. این نفرای که کلچه می آورند که خدا به شادایت است، غریبا 1 روپیه در جیبشان نباشد سخت است، مشکل است در بخش غریبا. ما خودم هم صغیر هستم، یک کراچیوان هم هستم.
کراچیوان نمیده هیچ چیزی خدایی نداره، ولی یک پیسه هم یک چیزی نیست که بدم کلچه ها کیک بباره.
چه میده کراچیوانی بگنه؟
هست فامیل هست
همه که پیدا میدهم پیسه هم اینان بگم نمیشه.
از سوی دیگر مردم از بالا رفتن قیمت همه چیز به خصوص مواد عیدی شاکی‌اند و میگویند
نرخ و نواز کدام چیز ما بگویم، کلچه، کیک، میوه کلگش قیمتی است. غریب غیر سرمایه‌دار غریب گرفته نمیتونه، ارزانی نیست، غریب تباه است.
و اینکه عده از مردمی که مانند دیگران توانایی رنگین کردن سفره عیدی و خرید کالای نو به فرزندانشان را ندارند و در دام رسم و رواج ها نیز میتپند معلوم نیست که با این عید چی میکنند و آن را چگونه برگزار مینمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدین که در بغلان در حالی که جان بجوش مردم در شهر چشمگیر است و همه سرگرم خریداری شیرنی و کیک و کلچه ایدی استن، اما میگن که خرج ایدی کمرشکن است و نباید چنین باشه. در ننگرهار به این بشنویم که والی این ولایت به رادیو آزادی گفته است که تدابیر امنیتی گرفته شده تا مردم بتانند روزهای عید را به خاطر جمعی تجلیل کنند. گل‌آقا شیرزاده همچنان از مخالفان مسلح درخواست کرده تا از جنگ دست بکشند و صلح کنند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی همراه با آقای شیرزاده مصاحبه کرده که جزئیاتش را در این گزارش بشنوید.
مسئولین در ننگرهار میگویند برای تجلیل بهتر ایام عید تدابیر فوق‌العاده امنیتی را اتخاذ کردند. گل‌آقا شیرزاده والی ننگرهار میگوید در ایام عید برای جوانان تسهیلات بیشتر را مساعد ساخته تا آنها بتوانند به دل جمع عید را در پارک‌های جلال‌آباد تجلیل نمایند. وی در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
ما امنیتی چراغ و اختر و مناسبات کل امنیتی فلان جور کردی ان شاء الله در خدای خو امید و ننگرهار کی سفیر شونسی.
مسئولین امنیتی ما پلان امنیتی تیر آغر از تجلیل بهتر عید سعید فطر ساختند. انشاءالله امیدوار استیم که در روزهای عید کدام واقعه دلخراش رخ نخواهد داد، همان طوره که در ماه مبارک رمضان رخ نداد. اما باز هم تقدیرات الهی چیز دیگری است، اما ما تا حد اکثر سعی و تلاش نموده ایم که امنیت را تامین نماییم و برای مردم امورات بازسازی را تشدید بخشیم. ولی ننگرهار میگوید در ایام عید زمینه تفریح سالم و تجلیل خوب از عید برای جوانان مساعد میباشد.
بله،
در استادیوم شیرزه باغ سراج الامارت، پارک جوانان و عیدگاه جوانان می توانند عید را بهتر تجلیل نمایند. برای آنها برنامه های تفریحی پلان شده، انشاءالله جوانان با مراسم شاندار عید را تجلیل خواهند کرد. وی ایام عید را به همه مردم تبریک گفته پیامش را چنین بیان کرد:
از طول وطن والد و خرد و آزادی رادیو طول کارکون تبی هم در کشنی اختر در رسیدوه و نصیبات دختر مبارکیم.
من به همه هموطنانم و همه کارکنان رادیو آزادی عید را تبریک میگویم. خداوند پاک در کشور ما یک صلح دائمی را برقرار نماید، جنگ نابود گردد و مردم ما از این به بعد از عوض تفنگ قلم را به دست بگیرند و به خاطر آبادی وطن کار کنند. وی از مخالفین دولت نیز دعوت به عمل آورد که از عوض تفنگ قلم را بگیرند و در بازسازی کشورشان سهیم شوند.
خداوند طول و حق خواهد ورون و عزیزان و طالبان خود مهر آورد و داده.
از همه برادران ناراضی و عزیزان طالب ما آرزو داریم که تفنگ را کنار بگذارند، قلم را به دست بگیرند و در آبادی وطن با برادرانشان دوشادوش کار نمایند، مانند نیاکانشان این کشور ویران شده را بار دیگر شگوفان سازند. با وصف که مسئولین از تدابیر امنیتی در ایام عید سخن میگویند، اما مردم زیاد از ناحیه امنیت مطمئن به نظر نمی رسند.
گزارش بوده از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد. در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر، باشنده های شهر کابل از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی به خصوص میوه های خشک و تازه شکایت دارند. به گفته آنان نرخ برخی اجناس نسبت به چند روز پیش نزدیک به 2 برابر افزایش یافته است، اما برای جلوگیری از بلند رفتن قیمت ها و کنترل آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید با گران فروشان برخورد قانونی صورت میگیرد. در این حال برخی از پایین بودن کیفیت اجناس در بازارها هم انتقاد میکنند. گزارش در این مورد داریم از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، که در ساعت بعد خواهید شنید.
فکر نو با جوانان.
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغان ها و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
ما جوانا نظریات داریم، خواستهای داریم، در درازمدت انشاءالله شما خواهد دیدیم که چه تغییرات مثبت را چه تغییرات خوب را در زندگی روزمره ما خواهد آورد.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد. بله، و حالا بیاین که همین برنامه را یک جا با هم بشنویم. فکر نو با جوانان. سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و امروز غلام حسین رضایی از جوانان فعال، عبدالقیوم سروش جامعه شناس و منیره بهارکی از جوانان فعال و نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال در این برنامه فکر نو با ما و شما هستند. در این روزا همونطور که به شما هم بهتر معلومه است، از همه که مهمتر و گرمتر بحث جنجال انتخابات ولسی جرگه پارسال است که زمانه به دستور رئیس جمهور کرزی به محکمه اختصاصی محول شد و گاهی هم به محکمه استیناف و بعد از کشمکش های زیاد و به فرمان رئیس جمهور کرزی پس به کمیسیون مستقل انتخابات راجع شد. شما در جریان هستین که رئیس جمهور فرمان صادر کرد که حل نهایی جنجال برگردن کمیسیون انتخابات افغانستان است. امروز یکشنبه بود که کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نهایی خود را اعلان کرد، به طوری که نو وکیل سلب صلاحیت شدند و نو نامزد معترض پیروز اعلام شدند. اما اکنون یک تعداد از نامزدان معترض که از طرف محکمه اختصاصی برنده اعلان شده بودند با این فیصله مخالفت کردند. همچنان عده‌ای از وکلا در پارلمان هم این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را نپذیرفتند. خب ای بود آنچه که تا حالا گذشته و در جریان هستیم که شماره از نامزدان معترض حتی تهدید کردند که مثلا راه ها را میبندند و دست به اعتراض گسترده میزنند و نمیفهمین و آن. خب امروز با شما جوانا در این مورد صحبت میکنیم که رفتارهای نامزدان و وکلان چقدر مدنی بوده و چقدر غیر مدنی. پیش از اینکه نظریات شما جوانان را در این مورد داشته باشیم و بحث خود را آغاز بکنیم، بیاین به اتفاق هم بشنویم که مردم در مورد جار و جنجال های انتخابات ولسی جرگه پارسال چه نظراتی دارند.
تا ایز فیده نداری غرد دیده نور خراب شد وطن، نور جنجال اختر شد، نور ایز فیده نداری در لرونی نه باید در انتخابات باید کانون لاری حل شد تو کامی بیا ناکامی.
وکیلان خود خپل جیب کار که وروره، وکیلان به غریبانو ایز قصه نشد خپل چوکی که ناز مبتا خبره که
دیمانم شد راگانا گل دیم دی کابلی خروشی دیم که دیمان نظر دخو دیر بد دنیا دی روزگار استری ده هغه نو څوک نو سرمایه گذاری کنه کاروبار ته مخه کیږي که چې وضعیت ډیر ګډوډ دی بدره یو نیم کار وشو چې په لوان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي نو نور بچ دولت به جوړ شي په چوکو باندې کیږي باید هغه جدي فیصله به کیږي قاطی فیصله و کیږي څوک کینی څوک پارلمان ته لار پیدا کی او څوک بیرته وځي کله محکمه خو باید یو کال مخ کې شوی دی خو یو نیم کال پارلمان و ته اوس محکمه ولی وشي هغه خو پارلمان کې یو کال تیر کبا دی یو کال محکمه و خو شو دې واقع به ډیر خراب وي.
نام محمد اسماعیل است. نظر ما اینمی است که پارلمان بیخی منحل شد. هیچ به درد افغانستان پارلمان نمیخوره، هیچ خدمت پارلمان به افغانستان نمیکنه، نه به ملت نه به دولت. نه به دولت کدام خدمت کرده نه به ملت. اگر کدام مرا نشان بده کدام خدمت کرده، جنجالشان به نفع شخصی جان است.
نام خودم آقا شیرین بدر باشنده کارت نو. در مورد می جنجالایی که بده وکیلا جار جنجال دارن، وکیلایی که بده تعیین شدن به حساب انتخابات هم رأی بردن نه او ما فعلا بعد معذر خدمت به مردم میکنن یا نمیکنن فعلا در پارلمان هستن. این بعض علاقات دیگه میخوان بده در وجه مداخله کنن، نفرای دستنشان نشان در وجه جابجا کنن، وجه جار جنجال هم میندازن و از کار باز میمونن. این حساب باید از خصوصا دولت خواهش میکنیم بعد دست از پارلمان نندازد، چون خانه ملت است و بون به ملت کار کنن. حالا این دی ازی بسیار وخیم دیدم مثلا نظر به جنجال دیگه هم کار کشور پس میمونم ملت هم بده بسیار جار جنجال هم میمونم.
خب نظریات مردم در مورد جار و جنجال های کشاله داره.
انتخابات ولسی جرگه پارسال شنیدین. یادوار میشم که تا حالا نتونستیم منیره بهارکی از جوانان فعال را در برنامه بیاریم، کوشش میکنیم، اما میخوایم براتون بگویم که مسعود حسینی از جوانان فعال در استدیو است و در این برنامه خوش آمدی. مسعود جان، خودت هم تا لحظات دیگه حتما نظرات خودت در این مورد خواهیم داشت، اما حالا شروع میکنیم با خودت قیوم جان. خودت که رویدادهای مربوط به انتخابات ولسی جرگه از نزدیک دنبال کردی، کمیسیون انتخابات فیصله نهایی خود را اعلان کرد، بیاین که از فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون بشنویم.
توجه بفرمایید که در حکم رئیس جمهوری افغانستان کاملا صراحت یافته که کمیسیون انتخابات تصمیم نهایی را بگیره، به این معنا که تصمیم آخرین تصمیم است. من بعد هیچ نهاد دیگری نمیتونه قضیه را دنبال بکنه و همچنان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای حکم رئیس جمهوری نهاییه.
و ریاست جمهوری هم از این فیصله حمایت کرد. با سخنان احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، گوش میکنیم.
حالا که کمیسیون مستقل انتخابات هر فیصله ای کرده، باید مردم افغانستان، قوای ثلاثه افغانستان همه ای را بپذیرند و بخاطر یک پرسی عادت ملی و مصالح اولیای کشور ای پروسه را اختتام یافته مثل که حکومت تلقی میکنه، اختتام یافته تلقی میکنند و هیچ دلیلی نباید باعث آشوب، اختشاش و یا بیستادی کشور باشد.
اما اکنون یک تعداد از نامزدان معترض که از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلان شدند، تهدید کنان میگن که این فیصله را قبول ندارند، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. پیش از اینکه قیوم جان نظر خودت را در این مورد بگیریم، با سخنان چند تن از این نامزدان که به مجلس راه نیافتند بیاین گوش بکنیم.
حلقات مغرض داخلی و خارجی تلاش می‌ورزند تا در ارتباط امر تطبیق فیصله محاکم شرعی ما سنگ‌اندازی نمایند. اجالتا تصمیم گرفته شد تا بعضی از راه‌های مواصلاتی را بر روی این حلقات مسدود نماییم.
در برابر از این نظام عکس العمل جدی خواهد شد و این عکس العمل جدی را دامنه‌اش هیچ کس جمع کرده نمی‌تواند. شارا بسته میشه، مردم به جاده‌ها میبرایه.
آنچه از دستمان بیاید برای متوقف کردن ماشین حکومت دریغ نخواهیم کرد. ادارات حکومتی را تا بتانیم مسدود میکنیم و این گپی مزاق نیست و بعد از این بیاری پروردگار ببینیم.
شنیدیم که تعداد از نامزدان معترض گفتن هر کاری از دستشان برایه میکنن، راه ها را مسدود میکنن و ضد نظام فعالیت خواهند کرد و اعتراضات گسترده خواهند کرد و اینها. قیوم جان، خودت به حیث یک جامعه شناس جوان بگو که این رفتارها چقدر مدنی هستند به نظر خودت؟
با عرض سلام خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی، بگذارین اول از اینجا شروع بکنیم که در کل رفتارهایی که متاسفانه هم وکلا و هم نامزادهای معترض در بخش‌های متفاوت داشتن به هیچ وجه دموکراتیک و مدنی نبوده و به خصوص بعضی که ما دید ما نسبت به قدرت و نسبت به چوکی در پارلمان دیدی است که در واقع دید تصاحبی است. یعنی میشه دو نوع دید نسبت به قدرت داشت. قدرت به عنوان یک مسئولیت که برای یک وکیل یا به عنوان یک نامزاد یا برای یک رئیس جمهور یا یک وزیر داده می‌شود و قدرت به عنوان یک چیزی که در تملک شما قرار داشته باشه. متأسفانه در افغان انسان دید طور است که قدرت شیعی است که باید ما مالک از اونا باشیم یا اسبی است که باید تا نهایت از اونا سواری بگیریم و هر کسی هم که سوار از اسب شده تلاش کرده که بیشترین استفاده را بکنه و تا زمانی که با خشونت از قدرت کنار کشیده نشده به هیچ وجه حاضر به کنارگیری از قدرت نشده. ما اگر با این اصل ببینیم، تعریفی که ساده ای از دموکراسی میشن، میگن دموکراسی در واقع می خلق قدرت کردن حاکم جابر یا حاکمی است که به خواست مردم توجه نمیکنه. ما در افغانستان به هیچ وجه نتونستیم حاکمای جابر خود یا حداقل کسایی که ما فکر میکنیم با تقلب رفتن یا حداقل فکر میکنیم که قانون دور زدن به اصطلاح مجبور به استعفا بکنیم. یک نکته. نکته دومی که در میان کسایی که معترض هستن متاسفانه دیدگاه مشترک وجود نداره تا آدم بتونه از این دیدگاه ها به یک راه حل برسه و به فکر کنه که راه حل مدنی است یا حداقل قانونی است. فکر کن در بین کسای نامزدهای معترض حداقل سه گروه وجود داره. نه نفری که برنده شدن میگن خب نتیجه کمیسیون نهایی است، همچنان که آقای معنوی گفتن. البته گپ آقای معنوی زیاد بعد از این اعتبار نخواهد داشت، بخاطر که آقای معنوی خودشان بودند در رسانه‌ها اعلان کردن که تغییر انتخابات خیال است و محال است و جنون. وقتی نه نفر وارد کردن، در واقع به نظر من خود کمیسیون دار زده شد و رئیس جمهور و در کل حلقات قدرت نشان دادن که میتونن قانون دور بزنن و تغییر به وجود بیارن. 62 نفری که تهدید کردند دیروز راه‌ها را بسته می‌کنند کسایی هستند که خواستار تطبیق حکم دادگاه ویژه هستند و اینا متاسفانه در بعض موارد دیروز هم ما خبرهای داشتیم که حتی راه‌ها را مسدود کردند و خشونت داره اوج می‌گیره. بعد کاندیدای دیگه که در یک حلقه دیگه وجود دارن، ما باز کنفرانس خبریشان داشتیم که خواستار لغو انتخابات بودند و انحلال پارلمان بودند و در برابرش ما وکیلای پارلمان داریم که در کل خواستار از این هستند که هیچ تغییر در پارلمان به وجود نیاید. خب با توجه به پیچیدگی شرایطی که فعلا در افغانستان به وجود آمده، من فکر نمی‌کنم که حتی رئیس جمهور قادر به حل از این مسئله باشه، بچه قائم به صلاح قانون اساسی بتونه مثلا راه حل معضله‌ای را که فعلا پارلمان و قوه مجریه در حال تشدید کردن از بحران هستر به صلاح حل بکنه.
خب حالا ظاهرا بر اساس فرمان ریاست جمهوری و فیصله نهایی کمیسیون مستقل انتخاباتی موضوع حل شده اعلان شده. حالا برمیگردیم به منیره بهارکی. خوش آمدی منیره جان، خودت هم به برنامه فکر نو. خودت که در میان 62 نامزد معترض برنده اعلان شده از سوی محکمه خاص هستی که اکنون بر اساس فیصله نهایی کمیسیون به مجلس راه نیافتی، پیشتر سخنان قیوم جان را شنیدی که گفت رفتارهایی که از سوی شما شده، مثلا یک تعداد از شما گفتین که راه ها را مسدود میکنین و اینها، رفتارهای مدنی و دموکراتیک نبوده، چقدر موافق هستی با این اظهارات؟
ببینید، من قبل از اینکه مستقیما به جواب سوال شما پردازم، میخوام یک کمی جلوتر بریم که چی باعث و دلاخره وضعیت به این گونه.
اما وقت ما کم هست منیره جان، با معذرت. اگر متمرکز صحبت بکنیم، بحث‌های خود را متمرکز بسازیم. پیشتر خودت شنیدی از قیوم جان آنچه گذشته تا حالا ما شما و شنونده ها تا حد در جریان هستند، اما قیوم جان پیشتر تحلیلش ای بود که نامزدان و وکلا رفتارهای چندان مدنی و دموکراتیک از خود نشان ندادن.
ببینید، زمانی که یک کداری از معترضین، کسایی که از کمیسیون انتخابات شکایت انتخابات اینا متضرر بودن، بعد دلایل بسیار زیادی، مثلا کمیسیون انتخابات خلاف ماده 57 قانون انتخابات یک کدار آقای مردم باطل اعلان کرد، حتی از روند شمارش آرا خارج ساخت، کمیسیون شکایت هم به شکایت رسیدگی نکرد، بنابراین کاندیدای معترض، کسایی که از ناحیه متضرر شده بودن، اینا با جاده ها ریختن و به خاطر یکی حق خدا بدست بیارن. همزمان با او رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان از همه این معترضین خواستن که این رای حق خواستن نیست، شما باید به نهادهای عدلی قضایی مراجعه بکنید و موضوع را از طریق نهادهای عدلی قضایی شما حل بسازید. به همین ترتیب چون وقتی کمیسیون شکایت انتخاب آخرین مرجع رسیدگی به شکایت، به شکایت رسیدگی نکرد و وظایفش را به صورت درست انجام نداد و نقض قانون کرد، به این اساس ما به نهادهای عدلی قضایی مراجعه کردیم و بعدش هم در اثر بعد از سفارش دادن چندین ماه، محکمه اختصاصی 62 نفر از نامزدهای معترض اعلان کرد و به اساس فیصله محکمه استیناف هم این حکم قطعیت پیدا کرد. کاندیدای معترض در چارچوبات قانون به خاطر خواستن حقشان ادعای مدنی پرداختند.
یعنی شما میگین که مسدود کردن راه‌های مواصلاتی برای مردم و کارهای از این قبیل رفتارهای مدنی است؟
ببینید، زمانی که یک محکمه در یک نظام شرعی، در یک نظام اسلامی، که نظام قضایی در یک کشور در حقیقت اساس و زیربنای یک نظام تشکیل میده، وقتی محکمه فیصله خود صادر میکنه و فیصله قطعیت پیدا میکنه و مطابق ماده 129 قانون اساسی افغانستان فیصله های قطعی محاکم واجب و تامین هست، هیچ کسی، نه رئیس جمهور، نه کمیسیون انتخابات، گان دیگری حق و صلاحیت تصرف و تغییر در حکم محکمه را نداره. زمانی که حکم محکمه نادیده گرفته شده در یک کشور، در حقیقت امو نظام استقلالیت قضایی زیر سوال میره، دیگر هیچ الزامی برای تبعیت از نظام وجود نمیتونه داشته باشه، چون نظام قضایی آخرین راه حل در هر کشور پیشنهاد میکنم. آخرین چشم امید به همه مردم در حل منازعات به نظام عدلی و قضایی است. ببینید گذشت
خب حالا ببخش مونی جان که حرفایت را قطع میکنم. بحث اساسی ما در اینجا است که شما در کل چقدر رفتارهای مدنی و دموکراتیک کردین. مثلا امی دیروز ما گزارش داشتیم از تخار با مزد شمال افغانستان که یک تعداد از مظاهره کننده ها راه مواصلاتی بدخشان تخار را مسدود کردن برای مسافرین. مسافرین بسیار شکایت داشتن، با مشکل روبرو بودن. در اونجا افراد پیر، افراد مریض و اینها موجود بودن، شکایتشان از طریق رادیو رسانه ها هم به گوش همگی رسید. یعنی هدف اصلی ای است که مسدود کردن راه های مواصلاتی و ایجاد یک جنجال تازه برای مردم عادی میتونه رفتار مدنی باشه؟
ببینید دیشک اینست که وقت بخواست مردم پاسخ دادن نمیشه از طرف مسئولین امور، مسئولیتشان به صورت درست انجام نمیده. اینجا مسئولیت بزرگ و دوش رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان در رأس قوای اجرایی است که حکم قطعی محکمه را عملی بکنه و تطبیق بکنه. اینجا جنجال اساسی و جنجال جدید کمیسیون انتخابات دوباره که با پذیرش 9 نفر از جمع 62 نفر یک جنجال تازه‌ای را خلق کرد و در حقیقت این حکم محکمه را به تمسخر گرفت. زمانی که در یک نظام تا به حال ما گفتیم به خاطر خواستن حق مان ما به نهادهای عدلی قضایی جا کردیم، از مطابق قانون عمل کردیم، محکمه صادر شد و در اینجا هیچ مجال دیگه برای هیچ بحث، برای هیچ گفتگو باقی نمیمونه. باید حکم محکمه نهایت حکم محکمه تطبیق میشد.
خب
ولی زمانی که حکم محکمه تطبیق نشد، ببینید در اونجا دیگه ما به این باور میشیم که در یک سیستم، در یک نظامی که حکم محکمه، حکم قطعی محکمه تطبیق نشد، در نظام وجود نمیداشته باشه.
خب مدیر جان با معذرت که فرصت که برای بحث داریم محدود است، مدیر جان من حرفت از این لحاظ قطع میکنم. با معذرت.
وقتی تظاهرات میشن، ببینید ما تظاهرات صورت میگیره، طبیعی است تظاهرات بالاخره مردم شما بلد هستین، مردم افغانستان وقت تظاهرات صورت میگیره در حقیقت بدون شک که یک سلسله جنجال های خلق میشه، مثلا باعث مسدود شدن راه ها میشه. ولی این جنجال ها زمانی میتونه خاموش شود. عامل این جنجال ها کاندیدان معترض نیستند. عامل این جنجال ها کسانی هستند که حکم محکمه را به تمسخر میگیرند، قانون تطبیق
بیشتر در این مورد بحث میکنیم منیر جان.
استقلالیت قضا را زیر سوال میبرند، نه کاندیدان معترض.
بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. حالا به که نظریات دیگه جوانایی که منتظر هستن و تا حالا حرفای ما شما رو شنیدن، نظریاتشون رو بگیریم. حسین جان خودت هم خوش اومدی به برنامه. چقدر موافق هستی خودت با منیر جان بهارکی که از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال هست و از طرف محکمه اختصاصی برنده اعلان شده، اما بر اساس فیصله نهایی کمیسیون مستقل انتخابات و مجلس راه نیافته؟
تشکر. من هم منابع خود عرض سلام خدمت شما و شنوندگان شما دارم. از اونجایی که میدانید جامعه ما یک جامعه بسته است و ساختارها تا به حال دموکراتیک نشده، فرهنگ ما، فرهنگ سیاسی متسلب و بسته است و سطح فکری مردم ما پایین است و ما ادعای ما این هست که در این چون جامعه حرکت ها و تصامیم کاملا غیر دموکراتیک هست و از اونجایی که دموکراسی سازوکار سیاسی است که بر مبنای آن تمام بر مبنای این سازوکار سیاسی حاکمان از مسند قدرت بدون خشونت پایین میآید، لذا بسته کردن راه و تظاهرات های خشونت آمیز هیچگاه حرکت های دموکراتیک شده نمیتواند و ما ادعایم بر این است که این چنین تظاهرات هایی که منتج به خشونت میشود و میخواهد با خشونت در واقع وارد قدرت شود، این حرکت ها حرکت های غیر دموکراتیک هست.
تشکر. از خودت بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد. مسعود جان حسینی خودت هم خوش آمدی به برنامه فکر نو. نظر خودت چه هست در مورد این بحث هایی که تا حالا کردیم و خودت شنیدی؟
رفتارهایی که تا حال صورت گرفته اگر دموکراتیک و اگر مدنی نبوده، لااقل میتوانیم بگیم که طبیعی بوده، زاده در واقع نوع تفکر حاکم بر جامعه ما بوده رفتارهایی که تا حال صورت گرفته. خب ما نباید انتظار داشته باشیم که در واقع هر آنچه که از همه سر میزنه در جامعه مثل افغانستان، جامعه کاملا سنتی و بسته که هنوز در واقع با ابتدایی ترین نکات مربوط به مسائل مدنی و دموکراتیک آشنا نیست، ما انتظار داشته باشیم که در واقع از اینا اعمال و کردار سر بزنه که این کاملا موافق باشه با آنچه که در واقع به عنوان اصول پذیرفته شده جامعه مدنی برای همه قابل قبول است. من فکر میکنم که یک مقدار خوب طبیعیه، بالاخره کاندیدی که بخواد حق خور به دست بیاره چیکار بکنه، به کی مراجعه بکنه؟ به دادگاه مراجعه شده، نتیجه چنان شده، آقای رئیس جمهور چنان گفته، آقای رئیس انتخابات مثلا چنان نظر داده و شورا هم چنین. ما میخوایم اصلا این سوال مطرح بکنم که اگر کسی بخواد از راههای مدنی وارد بشه با کدام طریق باید بره، یعنی باید چیکار بکنه. من فکر میکنم که جامعه افغانستان ما باید نباید انتظار داشته باشیم که واقعا همه چیز بر اصولی که پذیرفته شده هست برای همه در قسمت دموکراسی و جامعه مدنی رفتار بکنم، خاطری که ما هنوز نداریم چیزی تحت این عنوان، ما هنوز در ابتدای راهیم، ما هنوز هیچ چیزی تجربه نکردیم.
قیوم جان، اظهارات مسعود جان را شنیدی که در یک بخش بحثایش تور برداشت کرد و تو تحلیل کرد که گویا دموکراسی ما هنوز جوان هست، هنوز ما وقت زیاد داریم و هنوز وقت است. خب چنین تحولات میتونه یک سیر طبیعی خود را تایید بکنه و برداشتش چنین یک چیز بود. خودت چه برداشت کردی از اظهاراتش؟ کوتاه میشه نظر خودت در این مورد بگیریم و بعد از او بحث خود را بیشتر در همین مورد ادامه خواهیم داد.
من دو نکته در مورد بحث مسعود جان دارم و دو نکته هم در مورد بحث منیر جان که به عنوان کاندید معترض گپ زدند. وقتی مسعود جان میگه که در جامعه افغانستان طبیعی است، منظورش چیست؟ خشونت و کشتن و قتل طبیعی است، بحران طبیعی است یا تقلب طبیعی است؟ و به نظر من هیچ کدام از اونها طبیعی نیست که در افغانستان تقلب صورت بگیره، در افغانستان خشونت صورت بگیره، در افغانستان بحران وجود داشته باشه. راه حل هم در قانون ذکر شده. وقتی شما اینا میگن تقلب صورت گرفته باشه، ما اعتراض داشته باشیم، وکیلا چیکار کنن؟ در انتخابات ذکر شده که کمیسیون سم شکایت در واقع دادگاه انتخاباتی است که در اونجا باید چی بررسی شود و فیصله کمیسیون مستقل انتخابات نهایی و آخری است و این خود کمیسیون مستقل انتخابات هم قبول داره و نه تنها قبول داره که قانون است، یعنی چیزی نیست که فقط دو نفر سه نفر اطلاع داشته باشن دیگه نداشته باشن. در مورد ازی که مسعود جان میگن، نکته دومی که میگن روح حاکم در افغانستان استبدادگرایی و مطلقگرایی یا خشونتگرایی است، من میگم که بله شاید باشد، شاید ما در مقطع اول راه برای رسیدن به دموکراسی باشیم، اما هیچ کدام از اینا توجیه مشروعیت خشونت، مشروعیت مطلقگرایی، مشروعیت استبدادگرایی یا مشروعیت دور زدن قانون نیست. ما درست از جامعه سنتی هستیم، ما درست از جامعه هستیم که خشونت هنوز هم هر دقیقه و هر ثانیه ایجاد میشود، اما هیچ کدام از اینا دلیل برای از این نمیشه که ما این را مشروع بپنداریم و بعد بگیم خب انمی رقمی هست. ما باید تلاش بکنیم که خود ما حداقل قانون مدار باشیم، وکیلایی که نخبترین و مثلا سیاست مدارای افغانستان هستی یا حداقل نخبترین آدم هایی هستن یا کسایی که ادعا دارن حداقل که ما در سیاست افغانستان میتونیم نقش داشته باشیم، در مجلس بریم، موابشترین حرکت و دموکراتیک باید داشته باشن. در نتیجه به نظر من واقعیت افغانستان به این معنا نیست که ما این واقعیت را به عنوان یک اصل بپذیریم و بر اساس از رفتار کنیم. در مورد بحث منیره بهار که گفتن که خب نظام قضایی افغانستان حکم داده، اینا البته حتما وکیل بودن یا در جریان از کمپاین‌های انتخاباتی خود متوجه شدن که بر اساس قانون انتخابات حکم نهایی را دادگاه ویژه صادر نمی‌کنه، بلکه کمیسیون سمع شکایات صادر می‌کنه و هیچ جای برای دادگاه ویژه در قانون انتخابات ذکر نشده. اینا وقتی که کمیسیون دادگاه ویژه را توسط نظام قضایی افغانستان ساختن، از اول مبنای قانونی نداشت و وقتی آرا هم بررسی شد در غیابت ناظرین بین‌المللی و داخلی بود. وقتی این آرا بررسی شد، چه ضمانتی وجود داره که آرای تقلبی داخل صندوق نشده باشه؟ چه ضمانتی وجود داره که آرایی که باطل شده بود دوباره اعلان نشده باشه؟ بخصوص که ما نشانه‌هایی داریم که مثلا کسایی که رایشان 2000 بود شد 3000 5000. خب این سوال برای هر افغان، برای هر ناظر بین‌المللی و داخلی با وجود میاد که چطور یک رای بالا رفت بدون از اینکه ناظر بین‌المللی در این مورد وجود داشته باشه. در مورد گپ دوم که گفتند که رئیس جمهور مثلا نظام قضایی را یا کمیسیون سمع شکایت مسخره کردن، نظام قضایی را و حکم دادگاه را نپذیرفتن در حالی که دادگاه حکم نهایی را میگن، من میگم که بله دادگاه حکم نهایی میگه یک نقطه قبول، اما دادگاهی که شما انتخاب کردین دادگاه ویژه حکم نهایی نمیگه، کمیسیون شمع شکایت میگه. در مورد دور زدن قوه قضاییه رئیس جمهور بود که در واقع هم کمیسیون شمع شکایت را و هم قوه قضاییه را دور زد و مسخره کرد. چرا؟ چون اول حکم سپرده شد به قوه قضاییه و اگر پارلمان یا رئیس جمهور به این اعتقاد داشت 62 نفری که حکم شده بود باید تطبیق میشد، اما دیدیم که رئیس جمهور نپذیرفت و وقتی را نپذیرفت نشان میداد که رئیس جمهور به بررسی های دادگاه ویژه به هر حال یک نفر یا 10 نفر مهمی نیست، مهمی این بود که رئیس جمهور به این قناعت نداشت. و وقتی دیروز سخنگوی رئیس جمهور آقای هروی پذیرفتند که 9 نفری که اعلام شده از طرف کمیسیون سمی شکایت مورد تایید رئیس جمهور است، به این کاملا مشخص شد که رئیس جمهور موافق خب با دادگاه ویژه و دادگاه سیناف نبوده، بلکه طرفدار سمی شکایت میباشد.
قیوم جان، حالا بشنویم از منیره جان که عکس العملش چی است. منیره جان میخوای اضافه بکنی چیز نظر داری در مورد گپ های قیوم جان؟
بدون شک آنطور که قیوم جان گفتن که کمیسیون سمی شکایت آخرین مرجع رسیدگی به شکایت در امور انتخابات است، یا ما هم میپذیریم هر کسی دیگه هم قانون انتخابات رو تصریح کرده که کمیسیون شکایت آخرین مرجع برای رسیدگی شکایت است. ولی ما میپرسم از قیوم جان که اگر این کمیسیون شکایت آن چیزی که قانون برش وظیفه داده و صلاحیت داده و وظیفه خود مطابق قانون انجام نده و به اساس اعتراض از ناحیه متضررشان به کجا مراجعه بکنم؟ ببینید کمیسیون انتخابات یک مثال بسیار ساده براتون میگم که واضح شه. کمیسیون انتخابات آرا را باطل کرد مخالف قانون انتخابات، مخالف جوابت قانون انتخابات. کمیسیون شکایت لازم بود برای کمیسیون شکایت که در این رابطه شکایت ها را میپذیرفت، به صورت دلخواه با شکایت ها رسیدگی کرد کمیسیون سمی شکایت. زمانی که شکایت تقدیم شد میبایست که قبل از اعلان نتایج نهایی برای کسی که شکایت کرده بود برایش میگفت که این شکایت مرجع بود، این شکایت معجر بود، بینی دلیل بینی دلیل بینی دلیل، وقتی ما شو به محکمه میگیم.
در هر حال برنامه فکر نو را مشنوین و مصطفی صدیقی با شما هستم و امروز غلام حسین رضایی از جامعه شناسان جوان، عبدالقیوم سروش جامعه شناس جوان و مسعود حسینی از جوانان فعال در این برنامه هستند. تا حالا بحث ما روی جنجال های انتخاباتی بود، مخصوصا که رفتارهای نامزدان معترض و وکیلان چقدر مدنی بوده، چقدر غیر مدنی. به گونه مثال جوانا پیش ازی که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، بیاین سخنان دو تن از وکلا را در مورد فیصله محکمه اختصاصی و استیناف در مورد نتایج انتخابات بشنویم که قبلا در کابل گفته شده، بعدا بحث خود را در مورد موضوع اصلی ادامه خواهیم داد.
رئیس صاحب جمهور قاضی اعلی هم مقرر شو، اب فرمان که تاسو خپل وګورئ که دې ملک کې داسې خلق شتري چې د چانه سلطان جوړولی شي، بیرته د سلطانۍ د چوکۍ نه راکېویستی هم شي، که دی څومره زوړاور وي سلطانه ته موږ ته ځواب ګیې، مګر هم ته غواړې چې موږ خپل عسکر او خپل غلامان وګرځئ، دا ستا خوب دی.
سخنان یک تن از وکلای دیگر هم میشنویم و بعدا در این مورد صحبت خواهیم کرد.
باز هم میخواهید نقش یک گولی مخدر را بازی کنید؟ رئیس جمهور قاضی اعلی میشه و فتوا صادر میکنه که باید فیصله های دادگاه غیر قانونی حرامزاده غیر مشروع را کمیسیون انتخابات تطبیق کنه.
نظرات مختلف شما چی است؟ شروع میکنیم با خودت مسعود جان حسینی.
خب به طور کلی اگر اجازه شما باشه من یک نگاهی خیلی کوتاهی با آنچه که دوستم پیش از این قیوم جان اشاره کردم نگاه خیلی کوتاهی دارم. ببینیم وقتی میگم عمل کرد یا واکنش در واقع وکلا طبیعیه، در واقع طبیعی بودن به معنای مشروع بودن نیست، یک. و دومی که طبیعی بودن به این معنای که جامعه ما در واقع چنین که هست چنینه، یعنی ما در واقع میاییم جامعه خود اگر به گونه علمی بررسی بکنیم، جامعه ما همینه با همین عملکردها و واکنش هایی که ما امروز شاهده و هستیم. ای که جامعه چیگونه باشه خب بازو بحث جداییه. من فکر میکنم که ما باید تفکیک بکنیم میان دو تا عبارت، یکی که جامعه ما همین هست، یکی که جامعه چیگونه باید باشه. حالا در مورد این که خب وکلا تعداد طبیعتاً یک سری حرف‌های از زبان‌های از اینا بیرون شده که در واقع در تخالف و تضاد و تقابل با ارزش‌های حاکم جامعه قرار داره، به خصوص جامعه افغانستان، خب طبیعیه شاید که گفتن چنین سخنانی از زبان چنان افراد شایسته نباشه، به خاطری که ما یک سری در واقع کلمات و تابوهای در جامعه داریم که اینا باید به زبان آورده نشه، که به هر حال خب حداقل در جامعه ما شاید چنین باشه، شاید همین مسائل در جامعه دیگری به این شکل قابل بس و مطرح نباشه. به هر حال من هم با این نظر موافقم که باید خیلی دقت بکنیم ما در گفتار ما و در کلماتی که استفاده میکنیم، چون در واقع همین کلمات و همین واژه‌هایی که باز باعث برانگیخته شدن در واقع یک سری مشکلات و جنجال‌های دیگر میشه، یعنی در واقع ما مشکلات و اندازه کافی داریم، نشه که باز از این راه در واقع بر مشکلات ما چیزی بیفزاییم.
تشکر مسعود جان حسینی. خب حسین جان رضایی که تا حالا خاموش بودی، نظر مشخص خودت چی است در مورد چنین سخنهایی که شنیدیم پیشتر از اکتداد از وکلا، و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد؟
تشکر. من قبل از اینکه در این مورد صحبت بکنم، یک مقدمه کوتاه در مورد دادگاه ویژه میخوایم صحبت بکنم. اونچه که کاندیدای معترض ادعا برش بر این است که چرا حکمی که از جانب دادگاه ویژه مطرح شده تعمیل نمیشه و عملی نمیشه، من نظرم این است که تو خود محکمه مبنای حقوقی و قانونی نداشته باشه، چطور میشه که حکمی که از این محکمه برمی آید قانونی و حقوقی باشه؟ این محکمه خاص که به منظور بررسی مسائل انتخاباتی از جانب رئیس جمهور تأسیس شدن، این حکم باور می هست که به خاطر مهندسی اعضای پارلمان دادگاه فرمایشی هست و به خاطر مهندسی کردن اعضای پارلمان رئیس جمهور بر اساس سلیقه خود طرحش را مطرح کردن. و شما می دانید که یک از مؤلفه ها و مشخصه های نظام های مبتنی بر دموکراسی تفکیک خواه است، و خود رئیس جمهور در این با مطرح کردن بحث دادگاه ویژه دقیقاً میخواست پارلمان را بر اساس سلیقه خود ویرایش بکنه و تا پارلمان را داشته باشه که نظارت بر کارهای حکومت نداشته باشه، و همچنان از نهادهای قضایی و عدلی به مثابه یک ابزار برای سرکوب سایر نهادهای دموکراتیک استفاده کردن. و ما باورم این هست که این محکمه خاص که به منظور بررسی مسائل انتخاباتی تأسیس شده بود، خود این محکمه مبنا و بس حقوقی و قانونی نداره، و هر حکمی که از این محکمه برایه هم جنبه حقوقی و قانونی نداره. در رابطه با پرسش اکنون شما، استفاده کردن از چنین الفاظ در شرایط کنونی من فکر میکنم که مناسب نیست و حداقل توجیه برای چنین الفاظ وجود ندارد.
تشکر از خودت. خوب تا چند لحظه دیگه که برای بحث مانده به این که آهسته آهسته بحث رو به پایانش ببریم، اما اجازه بدین نظر یک تعداد از جوانایی را که از طریق فیسبوک با برنامه فکر نو در ارتباط هستن با شما شریک بسازم. احمد فیضی یکی از خبرنگاران جوان از طریق فیسبوک با برنامه نظرش را شریک ساخته، گفته که فکر میکنم که دستای در پشت پرده کار میکنن که دموکراسی نوپای افغانستان را بدنام کنن. آنها چون فضای فعلی را برای خود سودمند نمیدانن، در پی اینن که روند فعلی باید بدنام شود تا دنیا بدانه که افغانستان برای دموکراسی و آزادی بیان و حکومت مردمی جور نشده. در اینجا وظیفه مردم و جوانان است که دست به کار شوند و مانند کشورهای دیگر در برابر این گونه افراد که قدرت را در دست گرفتن مبارزه نمایند تا یک افغانستان مترقی و پیشرفته داشته باشیم. قیوم جان چقدر موافق هستی با نظر احمد فیضی از کابل؟ به نظر خود جوانا چه نقش میتونن داشته باشند در حل چنین یک بحرانه؟
شک نیست که هر نیروی اجتماعی به شمول جوانان میتونن نقش بسیار برجسته ای داشته باشند، اما تا ما برسیم تبدیل شود جوانان به یک نیروی فعال و اثرگذار راه بسیار دراز داریم و مسلمان ما نیاز داریم در این مورد کار بکنیم. اما اجازه بدین دو نکته باز در مورد بحث‌های دوستای خود بگوییم تا بحث‌های
مهم. اما کوتاه لطفاً به خاطر از اینکه وقت برنامه خیلی اندک است.
من بسیار کوتاه خواهد گفتم. اولی که صرف ایجاد محکمه هیچ الزام برای تطبیق حکم از اون نیست. محکمه ها میتونن عادلانه باشن یا غیر عادلانه. با توجه به عدم حضور ناظرین بین المللی و کسایی که زیدخل بودن در قضیه انتخابات، حکم دادگاه ویژه به هیچ وجه عادلانه نیست، به خاطر که طرف نبود. وقتی طرف نبوده به هیچ وجه ایستادگی این چیز با وجود نداره. در مورد این که شما اگر هر لحظه که کس شاکی باشن دادگاه تشکیل شوه و دادگاه رسیدگی بکنه و حکم صادر بکنه، در واقع تبدیل میشه به یک حکمی که هر زمان کسی ناراضی بود.
خب
در هر انتخاباتی کار
بود قیوم جان، یک سنت بسیار بس جالبه هست، اما فرصت ما اندک است. ببخش میخوایم اینطور از همه شما به عنوان اختتام بپرسم که کشاورزدار شدن این بحران که حالا ظاهرا حل شده اعلان شده از طرف کمیسیون چقدر به نفع افغانستان و مردم کشور است؟ خیم جان خودت کوتاه بعد از او نظریات دیگه جوانا رو خواهیم گرفت.
به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست، بخصوص از این که در واقع هر سه قوا در حال از دست دادن مشروعیت خود هستند. معترضین تاکید دارن بارها همچنان که خانم منیرم تاکید کردن که به هیچ وجه قوه قضاییه مشروعیت نداره با خاطری که حکمش تطبیق نشده، او طرف وکلا دادگاه قوه قضاییه و قوه مجریه را قبول ندارن، این طرف قوه مجریه مقننه را قبول ندارن. در واقع ما
تشکر.
در خلای مشروعیت به سر میبریم و وکیلا متاسفانه هر روز کاندیدای معترض هر روز طرفداران خود را
فرصت اندک است
بعد از این حکم دادگاه را نپذیرن به خود رزق کنن.
تشکر قیم جان. حسین جان خودت نظرت چیست؟ در کل چقدر کشاورزدار شدن این بحران به نفع مردم و افغانستان هست؟
من هم به این باور هستم که کشاورزدار شدن این موضوع به نفع مردم افغانستان نیست و هرگاه ما حکم دادگاه ویژه را بپذیریم در واقع یک سنت غلط را در افغانستان بنیانگذاری کردیم و من به این باور هستم که حکم ابتدایی که برای بار اول از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در مورد انتخابات پارلمانی صادر شد حکم حقوقی و قانونی و بجا هست و چگونه دلیل وجود داره که حکم اول کمیسیون مستقل انتخابات را نمیپذیره و بعدا
چند ثانیه دیگه باقی مانده. تشکر حسین جان. نظر مسعود جان حسینی را هم میگیریم و بعد از او برنامه تمام میشه به خاطر از اینکه وقت ما خیلی اندک است. مسعود جان کوتاه لطفا.
خب من هم به همین نظرم که تداوم وضع موجود در واقع به نفع هیچ کسی، هیچ طرفی، هیچ گروهی نیست و در واقع به طور کل مردم افغانستان، جامعه افغانستان و دولت افغانستان از این وضع متضرر خواهد شد.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی دهد.
رادیو آزادی.